خب با اجازه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که من به عنوان مقدمه فکر کردم راجبش صحبت کنیم تا بعد ببینیم که این جلسه کارش به کجا میکشه، یه بحثی انتخاب کردم به نام بحث رزق. در سوره هود زیل این آیه: و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. این آیه میفرماید که ما من دابت، دابه یعنی کل ماشن علی الارض دابتون، هر جنبنده که روی زمین راه میره بهش میگن داب، داب یعنی جنبنده به زبان فارسی. فت دابت و کل مساوق لل حیوان، داب یعنی حیوان، مساوق همون مساویه، من تو از مساویه کمی مساوی تره. و رزق به کسر را العطیت التی تنتفع بها، رزق یعنی اون عطیه و عطایی که ازش نفع برده میشه، روزی، ما تو فارسی میگیم رزق و روزی. و بالفتح مسترون به من العطا، رزق یعنی عطا، رزق یعنی رزق. کیف کان، حالا به هر معنی که باشه، فررزق هو ما ینتفع به الحیوان فی ادامت حیاتها، رزق اونیه که حیوان ازش بهره‌مند میشه برای ادامه زندگی، همون که تو فارسی ما میگیم رزق و روزی. و کسر استعماله فی ما یتغذى بهی، یتغذى بهی من الرزق، ولی بیشتر استعمالش در غذاست. رزق یعنی صبحونه و نهار و شام و برای حیوان علف و آب. و این کانه به حسب اصل المعنا یعم و جنس المعکول و المشروب و الملبوس و المسکون و المنکو، گرچه از لحاظ معنی عمومیش همه رو میگیره، زن و فرزند و خانه و لباس و آب و غذا و حتی سایر الامور المعنویه من علم و فهم، علم و فهم و قربا و زلفا و قرب انسان به خدای تعالی، همه اینا میشه رزق. استاد میشه رزق، معنویت میشه رزق، حال دعا میشه رزق، همه چی خلاصه میشه رزق، هر چیزی که به انسان میرسه اهم از مادی و معنوی میشه رزق. و قد استعمل فی کلام ای سبحانه فی الامور المادیه و المعنویه جمیعا، در کلام خدای تعالی در هر دو، هم مادی هم معنوی استعمال شده. مثلا برای مادیش مثل الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، ما این چهار پایان روزی کردیم، گاو و گوسفند و الاغ و شتر و اینا روزی. و معنویش مثل جنات عدن مفتحتا لهم الابواب متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب و عندهم قاصرات و طرف اطراب هازا ما توعدون لیوم الحساب. اینا نعمت های بهشته، جنات عدنی که درهاش بازه، اونجا تکیه زدن، فاکه میوهی فراوان و نوشیدنی های گوارا و همسران زیبا. و بعد آخرش میاد ان هازا لرزق و ما له من نفاد، این رزق ماست. پس به نعمت های بهشت میگه رزق، که ما لهوم نفاد تمام هم نمیشه. و قال تعالی یعتی ها رزق ها رقدن من کل مکان فکفرت به انعم الله یا رزقنی من هو رزقن حسنا، که اینا رو یورید و ما یعم الامور المعنویه. و قال تعالی و ما انزل الله من السما من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، باران میگه رزق، ما از آسمان رزق نازل کنیم، خدا از آسمان باران نازل میکنه، اما به باران میگه رزق. و یورید و به المطر و هوا مما ینتفع بهی و ان کان و ان لم یکن به معکول ولا مشروب. خلاصه بالجمله کل ما ینتفع به الحیوان فی ادامت حیات فهو رزق، هر چیزی که در ادامه زندگیش از اون استفاده میکنه رزق. و قد نتقد غیر واحدت من الآیات علی انه حق، آیات زیادی میگن که این رزق حقه. کلمه حق، آخه ما یکی از مشکلاتمون اینه که اصطلاحاتی که به کار میبریم خودمون نمیفهمیم یعنی چی. مثلا میگیم تقوا ولی نمیدونیم تقوا هنوز یعنی چی. حالا اگه از ما بپرسن تقوا چیه، شاید هر کدوم از ما یه چیزی راجع بهش بگیم. مثلا این همه تو قرآن خوندیم اتقوا الله ولی نمیدونیم اتقوا الله یعنی چی. حتی مثلا ایمان نمیدونیم یعنی چی. حق یعنی چی؟ حق میگه حق یعنی حق دیگه، نمیدونیم یعنی چی. قرآن به چی میگه حق؟ حق یعنی آنچه که هست. آنچه که نیست میشه باطل. من مدیر این مدرسه، این باطل چون نیستم دیگه در خارج. من معلم این مدرسه، این حق چون هست. سیمرغ هست، این باطل. الان شب است، باطل چون الان روز است، این حق. حق یعنی آنچه که هست، آنچه که نیست میشه باطل. خب حالا میگه خدای تعالی فرمود که الا انه حق، رزق حق است و انه من الله لا یشارکه فیه غیره، و اینکه رزق از جانب خدا میاد و احدی در این کار با خدا شریک نیست. که قوله تعالی مثل همین آیه و ما من دابته، ما من دابته منو این منوش که من استقراقیه. یه موقع شما میگه کسی نیومده، یعنی 100 نفر رو دعوت کردیم، حالا 5 نفر اومدن، ولی در مقابل 100 نفر هنوز کسی نیومده دیگه. هیئت میخواد شروع بشه، میگه چه خبره؟ نگاهی میندازید میگید هنوز کسی نیومده. یعنی 5 نفر اومدن، 500 نفر نیومدن. اما یه موقع است که حتی یه نفر هم نیومده. اینجا میخواهید بگید آقا هیچکیه، هیچکی نیومده، هیچکیه، هیچکی نیومده. اینو با من استقراقی میگم. و ما من دابتن فل ارض، یعنی هیچ جمعه، حتی یه دونه جمعه هم در روی زمین نیست. به این من میگم من استقراقی، من زائد است دیگه، من زائد است که بر سر نکرات میاد در جملات منفی و سوالی، نفی و عمومیش میکنه. حتی یه نفرم دیگه از زیر پر این نفی خارج نمیشه. میگه و ما من دابتن، یعنی حتی یه جمله رو شما نمیتونی پیدا بکنی در زمین الا علی الله رزقها، مگر اینکه علی الله رزقها، نه اینکه رزقش به عهده خداست، رزقش بر خدا واجبه. و این تقدیم نشانه حصره، یعنی فقط بر خدا واجبه رزقش، کسی دیگه رازقش نیست. پس میشه حصر، نمیگه رزقش بر خداست، فقط بر خداست. اگه اینجوری میخواست بگه میگفت الا رزقها علالله، اما میگه علالله رزقها، تقدیم جار و مجرور دلالت بر حصر میکنه، یعنی فقط و فقط به عهده خداست رزقش، نه به عهده کسی دیگه. هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش فقط به عهده خدای تعالی است. یا اصلا این آیه که فورب به سماع و الارض انه لحق مثل ما انکم تنتهون، قسم به پروردگار آسمان و زمین که این حق مثل ما انکم تنتهون. چطور شما حرف میزنید این حق؟ اینم حق. و قوله تعالی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، شما این جمله را اگه بررسی کنی یه ان نداره، یه هوای ضمیر فصل داره، یه الف و لام سر خبر داره، یه جمله اسمیه داره، 4 تا تأکید کرده. یعنی به درستی که فقط و فقط حقیقتاً، یعنی اینجوری قطعاً فقط و فقط خدا رازق است. 2 تا تأکید داره، 2 تا حصر. قطعاً این تأکیداش، فقط و فقط این حصراش، خدا رازق است. بعدش تازه میگه ذو القوة المتین. یا الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا بسته رزق میده به هر کسی که بخواد. الی غیر ذلک من الآیات الکثیره. خب طبیعتا ما تا این صحبتهای توحیدی پیش میاد فوری با مسائل زندگیمون اینا رو قاطی میکنیم که پس ما چیکار باید بکنیم اگر رزق بر عهده خداست. این بحث که من انتخاب کردم در المیزان نیست، فقط تو تفسیر البیانه. تفسیر البیان هم که چاپ شده، این آقایی که چاپ کرده سوره هودش رو جا انداخته، خودش هم نفهمیده. یعنی کامل یه سوره جا افتاده. من این شرح رسالت ولایت که چاپ کردم یه تیکهش رو میخواستم استفاده ازش بکنم برای یه کتاب دیگه، کپی کردم بعد خوندم دیدم این به هم سرتای مطلب ربطی نداره. بعد دقت کردم دیدم یه دونه فراز اصلا افتاده. حالا چه جوری افتاده؟ کجا افتاده؟ یعنی یه صفحه اصلا یه بند حذف شده راحت. حالا کی حذف کرده اینو؟ خودم تو ویرایشی دفعه مثلا یه دکمه رو زدم رفته، اصلا سر تا مطلب از هم دیگه منفک شده. یعنی یک قسمت کتاب اینجوری، یعنی یه فراز مثلا یه صفحه ایش افتاده، رابطش به قسمت قبلی قطع شده. حالا این آقا اینو کامل اصلا حذف انداخته بوده تو کتاب. من اولین کسی هم که فهمید من بودم، چون فکر کنم فقط من تفسیر اهل‌العین خوندم. بعد به این یه آقایی است که مسئولیتی داره و با اونم در ارتباطه، به اون گفتم ایشون چاپ کرد، آقای قشقایی رئیس پژوهشکده باقالعلوم سازمان تبعات، واقعا چیز به خرج داد، یعنی مردونگی به خرج داد، اینو مستقل چاپش کرد. حالا این چی؟ آره دیگه اینو کامل انداخته، یعنی سوره یونس بعد سوره یوسفه، یعنی هودو از وسط کامل انداخته، معلوم نیست چی شده. بعد ایشون پیگیری کرده، خیلی هم خوب چاپ کرده. اون وقت این بحث رزق در المیزان نیست، چون المیزان هم من دیدم سوره هودش، خیلی بحث فوق العاده ای، اصلا ندیدم من همچین چیزی جایی. حالا میفرماید که قد معنای حق بودن رزق و اینکه رزق مختص به خداست یعنی چی؟ یعنی چی رزق حق است؟ قد اختلفت کلمات العلماء الباحثین فی معنا کون رزق حقا. علما مختلف چیزایی گفتن در مورد حق بودن رزق و اینکه اختصاص به خدا داره. حالا ولذ ینبغی ان یقال، اونی که سزاوار گفته باشه، به نظر الال اصول التی یعطیها کلام و سبحانت، مطابق اصولی که انسان از خود قرآن استخراج میکنه، اینه اون مطلب که ان کل ما فی الوجود من شیئن فهو مملوک لله تعالی من جمیع الوجود. دو تا مقدمه بگم. ما یه ملک حقیقی داریم، یه ملک اعتباری. ملک حقیقی، ملک اعتباری مثل مالکیت های ما که در روی زمین اتفاق میفته. بنده مالک این کتابم، این ملک اعتباریه. چرا؟ چون میتونم بدمش به شما. اما یه ملک، ملک حقیقیه، من بر تصاویر ذهنی خودم مالکم، میتونم بدمش به شما، شما بیه از من بگیری ببریش. من مالک تصویر خودم در آینه، این ملک حقیقیه. من مالک علم خودم هستم، شما نمیتونی ازم بگیری، نمیتونی ازم سلب کنی، نمیتونی برداری ببری. انسان و حالات انسان و صفات انسان میشه مالکیت حقیقی. اما خانه انسان، ماشین انسان، کتاب انسان، این میشه مالکیت اعتباری. این یه مطلب. مطلب دوم که مالکیت های ما از جمیع وجوه نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما وقتی میریم یه گوسفند میخریم، اجازه نداریم بگیم چون ما این گوسفند رو خریدیم میخوایم چششو از کاسه در بیاریم، یا میخوایم بندازیم تو آتیش زنده زنده بسوزونیمش. بله، مثلا من مالک تدبیر فرزندم هستم، ولی نمیتونم بگم خب این بچه منه، میخوام چششو از کاسه در بیارم. بگن تو فقط مالک تدبیرشی. بله، میتونی این مدرسه ثبت نامش کنی یا اون مدرسه، دیگه نمیتونی چشش رو از کاسه در بیاری. نسبت به حیوان هم نمیتونی این کار بکنی که بگی چون این گوسفند رو خریدم چشش رو از کاسه در میارم. حالا چرا؟ چون مالکیت و چون مالکیت ما محدوده. من فقط مالک تدبیر فرزندم هستم، دیگه مالک چشش که نیستم. حتی مثلا اگه برم از بازار یه برده بخرم، مالک چشم برده که نیستم، چون اونو که من بهش ندادم، من مالک وقتشم. پس مولویت رو چی تعیین میکنه؟ حدود مالکیت. هر چقدر مالکیت وسیع تر بشه، مولویت قوی تر میشه. من مولای فرزندم هستم، ولیشم نگیره، اما مولای فرزندم هستم در حد محدود، به اندازه مالکیتم. فقط مولویت نسبت تدبیر زندگیشو دارم، اونم تا یه جایی. خب پس مولویت زیر مجموعه مالکیت. خب حالا خدای تعالی مالکیتش حقیقیه یا اعتباری؟ حقیقیه. محدوده یا نامحدود؟ پس مولویتش هم نامحدوده. یعنی خدای تعالی مولاست. میگه که سیف الدوله اومد گفت من دیشب یه بیت گفتم، فکر نمی کنم کسی بتونه بیت دومشو بگه، مگه ابو فراس. ابو فراس شاعر مفلق، از شعرهای قوی دست عربه. بعد گفتن چی گفتی؟ گفت گفتم که لک جسمی تو اله و دمی لم تو تله. جسم من مال تو، بیمارش کن، اما خونم رو دیگه نریز. ابو فراس هم اونجا حاضر بود، بلبداهه گفت که قال ان کنتم مالکن ولی یل امرو کله، اگه من مالکم همه کار دست من. حالا میفرماید که کل ما فی الوجود من شیئن فهو مملوک لله تعالی، هر شیئی در عالم وجود هست مملوک خداست. این عبارات اینا دقیقه، شیء یعنی چی؟ نه اینکه این کتاب شیئه، بله اینم شیئه، دیوار شیئه، آسمان شیئه، شیء یعنی موجود. فلسفه میگن شیئیت مسابقه با وجوده. خب حالا سخن گفتن من شیئه یا لا شیئه؟ پس مالک اینم خداست. حالا من چجوری با شما حرف میزنم؟ یه علمی من دارم که توسط اون علم کلماتو در ذهنم مرتب میکنم، اون علم مال خداست، مرتب کردن کلمات مال خداست، ارسال کلمات توسط صوت از دهان من مال خداست، لرزیدن پرده گوش شما مال خداست، شنیدن شما مال خداست، تحلیل کردن مغزتون مال خداست. اگه این حرفای منم در دل شما اثر بذاره، اون اثر هم یه شیء دیگه، درسته؟ اونم مال خداست. پس تمام این سلسله مال خداست. لذا میفرماید که فهو مملوک لله تعالی من جمیع الوجوه، عالم از جمیع وجوه مملوک خداست. جمیع وجوه یعنی یعنی شما اگه منو میبینیم این ملک خودت نیست. چرا شما اومدی اینجا؟ یه انگیزه ای داشتی دیگه، انگیزتون مالکی ملک خداست. فهم دارین یا ندارین؟ میفهمین مطالب، اونم ملک خداست. اثر میپذیرین، اونم ملک خداست. بس هیچکی کاره نیست. من نمیتونم بگم آقا صبح زود من بلند شدم اومدم اینجا، بگی که کی خب تو رو آورده، کی انگیزه بهت داده. شما بگید ما هم از خوابم زدیم اومدیم، کی انگیزه به شما داده؟ 4 میلیارد بشر چرا هیچ کدوم اینجا نیستن؟ انگیزه مال کیه؟ شما اصلا نمیشه به خدا فخر بفروشی، چون هیچ شادم نداره که بگیم مال منه. راحت. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. کسی نه مالک نفع خودشه، نه مالک ضرر خودشه، نه مالک موت خودشه، نه مالک. مگه مرگ دست منه؟ حیات دست منه؟ سلامتی مگه دست منه؟ مگه سلامتی دست من بود هیچ وقت مریض نمیشد. بله یه پیشگیری میکنیم، ولی سلامتی دست ما نیست. پیشگیری چیه؟ قلبی و وایبز. یکی از معلمای مدرسه بالا خانومش 27 سالش بود، پنجشنبه میخواستن برن بیرون، ساعت 10 زنگ زده گفته وسایل رو جمع کن بریم پارک. ساعت 12 اومده دیده همسرش مرده، دختر 27 ساله قلبش از حرکت نیست. دنیا اینجوری دیگه، نه سن میشناسه نه سال میشناسه، بدون هیچ آرزه قبلی. فکما ان الموجود لا یملک نفسه، همونطور که موجود مالک خودش نیست، کذالک لا یملک ما تستدعیه نفسه و تحتاج الیه من لوازم وجوده و بقا. مالک وجود خودش نیست، مالک لوازم وجودش هم نیست. و کما ان نفسه لا تملک نفسه، همونطور که خودش مالک خودش نیست، و این نما هو نعمت انعم الله تعالی بها، این یه نعمتیه که خدا بهش داده، نعمت وجودو که خودش نداده، خودش مالک خودش نیست، خودشو خدا بهش داده، نعمت خداست. کذا لوازم و نفسهی نعمون و عطایا، لوازمش هم نعمه، بینایی نعمته، شنوایی نعمته، بویایی نعمته، فهم نعمته، اثرپذیری نعمته، علاقه به ایمان نعمته، دینداری نعمته، اینا همه نعمته، اینا کارو هیچ کدوم مال خودش نیست. فجمیع و هاذه النعم انواع من العطایا ینتفع بها، همه اینا نعمتایی که از اینا استفاده میشه و یستق علیها اسم رزق، میشه به اینا گفت رزق، همه اینا رزق. اون یه بحث دیگه است که حالا جایگاه شرور کجاست، جایگاه نقایص کجاست، آیا اینم ملک خداست؟ جواب اجمالیش اینه، حالا تا تفصیلش بعدم، این که شرور و نقایص از جنس عدمه، مثل بیپولی که یه عدمه، این اصلا چیزی نیست که مال کسی باشه، پس مالک نداره عدم. راحت. این اجمالش، حالا تفصیلش باید بحث شرور رو مطرح کنه. میفرماید که حالا با توجه به این توضیحات معنی حق بودن رزق معلوم شده، اینکه رزق فقط به دست حق بودنش و اینکه به دست خودش، این معنی این آیه است که میفرماید فورب به سما انه لحق، بحث بعدی اینه که اقسام رزق، بحث اقسام رزق. حالا شما بعدا آخرش تصدیق میکنید که این بحث فوق العاده است واقعا، یعنی همچین چیزی پیدا نمیشه. من خواستم که این جلسه یه نفعی هم برای خودم داشته باشه، هم چون اینا ضبط که میشه توضیح میشه بعدا، کسی اینا رو نشنیده این مطلب. مطلب اول این که رزق بالمعنى العام، رزق شامل جمیع امور وجودی است که موجود از اون بهره میبره. این یه مطلب. هذا البیان کما تلا یوجب و شمول رزق کل امر وجودی ینتفع بهی امر موجود اهم من نفسه و من کل ما یرتبط به نفسه من اللوازم و اللواحق. پس با توجه به این توضیحات معلوم شد که همه خود وجود و همه لوازم وجود اینا رزق. فهو من الاعتبارات رحمت العامه، پس این رزق از اعتبارات رحمت عامه خداست. خدا یه رحمت عامه داره، یه رحمت خاصه. شما صدام هم اگه تصور بکنی تحت رحمت عامه خداست دیگه، چون وجود داره، چشم داره، گوش داره، بینایی داره، شنوایی داره، قدرت داره، فهم داره، اینا همه رو داره، پس تحت رزق عامه خداست. اعم موارد الخیر و شر، شامل همه چیزه و ام از موارد خیر و شر و سعادت و شقا و همه اینا میشه. و قلما یستعمل الرزق فی کلامه به هذا المعنا، این کمتر در کلام خدای سبحان مورد نظر وقتی میگه رزق الا انه معزق. بالاخره اینم نعمتی داشته صدام، ولی راه شقاوت روش رفته دیگه. نعمت صدام بالاخره آدم معمولی که نبوده که، یه آدم معمولی بود که، یعنی یه توان معمولی که نداشته، توان فوق العاده داشته. قذافی توان فوق العاده داشته، تونسته 40 سال یه مملکت رو بچاپه. پس این یه نعمته. خب البته نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن هم یه بحثی. و قل ما یستعمل به هذا المعنا الا انه مع ذلك من الاعتبارات الصحیحه. خب این رزق به معنای عام همه چیزو شامل میشه. اما دومین رزق، رزق به معنای اخصه. ثم ان للنعمت معنا آخر اخص مزا، یه معنی خاصتری داره نعمت. و هو الامر الذی ینتفع به الناس فی طریق السعاده، اونی که مردم در طریق سعادت ازش استفاده میکنن میگه رزق. مثلا عرفه ما نمیگیم که این صدام عجب رزقی داشته که شقی شده، مثلا قذافی عجب رزقی داشته که شقی شده، نمیگن اینجوری نوعا. گرچه اونم رزق دیگه، بالاخره با امکانات وجودی که خدا بهش داده تونسته تسلط پیدا بکنه. کما ان للرحمت ایضا نظیر هذا المعنى الخاص، رحمت هم همینطوره که یه شاخه خاص داره. و رحمتی وسعت کل شی و ساکتب حال الذین یتقون، میگه رحمت من همه موجودات رو گرفته ولی اونو برای متقین مینویسم. این کدوم رحمته که برای متقین مینویسه؟ اگه نعمت وجود بود که همه از نعمت وجود بهره مندن، همه از نعمت بینایی شنوایی بصر فهم بهره مند. معلومه که این نعمت که برای متقین میخواد بنویسه اون رحمت خاصه. حالا میفرماید که این خیلی این عبارت قشنگه، فَإِنَّ قَایَتَ الصُّنْعِ وَالْإِیجَادِ، قایت این عالم خلقت چیه؟ صنع و ایجاد عالم. هو العبودیت الکامله، عبودیت کامله قایت این عالم. خودش فرمونده دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبود. والقرب من الله، و قرب الالله. و نعمت و انما تکون و نعمه، نعمت زمانی نعمته که وقعت فی طریق العبودیه، که در مسیر عبودیت قرار بگیره. ببین شما این مدرسه رو برای چی بنا کردی؟ برای تحصیل، درسته؟ مرز کارش چیه؟ قایت مدرسه اینه که علم بده به دانش آموزش دیگه. خب حالا مدیر مدرسه یه بودجه در اختیار داره، این بودجه رو اگر در این مسیر صرف کنه میگن این کارشو درست انجام داده. اما اگر در غیر این مسیر بودجه صرف بشه کارشو درست، مثلا پول مدرسه برداره به خودش بره مسافرت خارج از کشور، صفا سیتی. خب این الان در مسیر خودش، اما اگر که بخواد بره مسافرت خارج از کشور یه تعلیمی ببینه که در اثر اون تعلیم وقتی برمیگرده بتونه کلی مثلا منافع برای دانش آموزان ایجاد کنه، میگن خیلی خوبه. میگه اینقدر خرج کردم مثلا فلان معلم رو فرستادم تحصیل کرده ولی 20 سال اینجا درس داده دانش آموز داره. میگم باری کلا که این پول مصرف کردی. پس مدرسه یه قایتی داره، قایتش تعلیمه. اگر امکانات مدرسه در این مسیر مصرف بشه، در جای خودش مصرف شده. این عالم هم قایتش عبودیته. اگر لوازم این عالم در این مسیر مصرف بشه، این میشه نعمت. اذا وقعت فی طریق العبودیه و انتفع بها فیها و الا فهی نقمت، و الا هم نعمت میشه نقمت. یعنی پولو برداشته رفته خارج از کشور سفاسیتی، بعد یقش رو میگیرن، همون پول میشه نقمت. قیافه این قذافی رو من میدیدم، خیلی دلم میخواست یه عکس از این قیافش داشته باشم همیشه بذارم رو میز کارم. بعد از 40 سال حکومت مطلق یک کشور رو خورده، یک کشور کوچولو درآمد فراوان، یعنی دیگه از این زندگی بهتر که این داشته نمیشه، ولی آخرش اینه. واقعا عجیب، انسان خیلی عجیب. آدم اگه مرگ رو فراموش کنه اینجوری میشه دیگه. یه همون نعمت میشه نقمت. و این کانت ان اما ما یکون و اهن اما یکون، اگرچه بهترین نعمت و گواراترین نعمت باشه. و ازا کان کذالک، وقتی که اینجوری شد، فل امور التی اکتسبها الانسان من غیر مجرای صحیح، اموری که انسان از غیر مجرای صحیح خودش کسب میکنه، مثل چی؟ کما یقتنی من مجرای حرام، مثلا از مجرای حرام کسب میکنه. او یختلسه من غیر الوجه الذی یرتضی رب، اختلاس میکنه خلاص. یا اینکه خلاصه اختلاس میکنه از غیر اون وجهی که خدا راضیه. اول امور التی یأخذها من المأخذ الصحیح ولکنه یسلک بها فی غیر المسلک الصحیح. یا اینکه نه، از طریق صحیح به دست میاره ولی در غیر طریق صحیح مصرف میکنه. پول حلال به دست میاره ولی میره باش قمار بازی میکنه، میره باش شراب میخوره. و یستعملها فی ما یسخط الله تعالی، در طریق سخط الهی استعمالش میکنه. کل ذالک نقمون و لیس بنعمن و عطایا، همش میشه نقمت دیگه، نمیشه نقمت. چرا؟ چون این عالم مسیرش عبودیت. فقط با این میشه انسانو ساخت، به غیر این نمیشه. شما هی پلیس بذار، هی نگهبان بذار، دوباره خودمون نگهبانم اختلاس میکنه، دوباره برای اون نگهبانه نمیشه جامعه رو اداره کرد. اصلا نمیشه با این سیستم انسانی جامعه رو اداره کرد. تا وقتی که انسان ها ساخته نشن جامعه درست نمیشه. دین میاد انسان از درون میسازه. یا تو عبد خدایی دیگه، این پلیس نمیخواد که، نه در طریق کسب نه در طریق مصرف، هیچ کدوم پلیس نمیخواد. مطلب آخر این که آنچه در طریق سعادت مصرف میشه رزقه. جنبندی بس اینه. ازا عرفت هازا، وقتی که اینو فهمیدی، علم تأن رزق ایزن و معناه العطیت التي ينتفع بها، رزق که معنی شد عطیه که به وسیله اون انسان نفع بره، یختص معناه و تتزیق دائرته به حسب اختصاص معنا نعمت، دایره رزق دیگه اینجوری تنگ شد. فهناک رزق بالمعنى الاخص، یه رزق به معنا الاخصی هست و هو العطیه التي ينتفع بها فی طریق السعاده، اون عطایی که در طریق سعادت ازش استفاده بشه. خب پس دو تا خصوصیت باید داشته باشه. چی؟ یک، از مجرای صحیح کسب بشه. دو، در مجرای صحیح استعمال بشه. و هو الذی یناله الانسان من مجرای صحیح، باید از مجرای صحیح به دست بیاره. و محلل و یستعمله فی مجرا محلل، و در مجرای حلال هم استفادهش کنه که یرتضی الله سبحانه. هازا هو الذی یتکرر ذکره فی کلامه سبحانه، این اونیه که مکرر در سخن خدای سبحان به نام رزق ازش نام برده میشه. خب تا سر هم جلو مونه، ولی تلیعه بحث این که نتایج بحث رو میخواد بگه در مرحله بعدی. نتایج بحث این است که یک، رزق فقط از آن خداست. دو، رزق حقه، یعنی ثابت و غیر قابل تغییره. بعد حالا مواعظ بعدی که انشالله حالا نرس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.